أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل أنبيائه وخاتم رسله الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعجل فرجه صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المكرمين لا سيما ناموس الدهر وإمام العصر حجة ابن الحسن روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا هدي بأرواح طيبه انبیا پیامبران عظیم شأن الهی مخصوصا پیامبر بزرگوار اسلام وجود مقدس مبارک آقا امیر مؤمنان و حضرت زهرا سلام الله علیها و هدیه به ائمه بقی علیهم السلام مخصوصا وجود نازنین امام ناطق به حقایق و شرایع حضرت جعفر ابن محمد صادق صلوات خط بفرمایید سلام محمد محمد وعجل فرجه انشالله که خداوند فرج امام زمانمون رو از سایه قرار بده ماها و سالها و ساعتهای غیبت رو تبدیل به ثانیه ها و انشاءالله قدرت و قوتمون در خدمت امام زمان مرگمون شهادت در رکاب اون حضرت باشه عرض تسلیت به محضر مبارک که حضرت بقیت الله در شهادت جانگداز حضرت صادق علیه السلام و انشاءالله که تعجیل در فرجشون باشه گذشتگان امام عزیز شهدا شهدایی که این ایام تشییع شدند و میشن اموات حضار محترم خیرین خوبان اونایی که حق به این مسجد و خونه خدا دارن همه رو شاد کنید و صلوات خط بفرمایید اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه خدایی اگر کسی یه نگاه معرفتی داشته باشه میبینه که این 3-4 روزه مخصوصا دیروز و امروز اصلا این شهدا یه حال و هوای محرم و عاشورا تاسوعایی به مملکت دادن یعنی راستی راستی جامعه ما رو یه تکانی دادن و یه حرکتی یه شور ایجاد کردن که از اوج عظمت و معرفت و شخصیت این شهدا خبر داد 275 شهید که 175 داشت شهیدان مظلوم بودند که هم اسیر بودند و هم مجروح بودند و هم غریب بودند و هم نهایت سختی رو تحمل کردند و هم شهادتشون شهادت صبر بود مرگ صبر از طرفی هم اصلا تو اسلام چند دسته رو میگه که اگر حتی اینا به مرگ طبیعی یعنی غیر از راه خدا و شهادت هم با این مرگ ها بمیرن خدا یه مزدی از شهدا بهشون میده مثلا اگه کسی تو آب غرق بشه خداوند یه مزدی از شهدا بهش میده فشار قبر رو ازش بر میداره کسی که زیر آوار بره کسی که بسوزه اینها رو خداوند عفوشون میکنه حتی سکرات موت رو ازشون بر میداره و یه درجاتی از شهدا بهش میده 8 گروه هستن 3 تاش اینا یکی مادری که سر فرزند از دنیا میره یکی انسانی که در غربت و غریبی و تنهایی تو بیابانها شهرهای دیگه تو بیمارستانها یه وقت تو بیمارستان از دنیا میره، هیچ کس بالا سرش نیست، دور و برش هم نیستن، میبرنش مثلا یه روز دو روز مثلا شبی یه جایی توی سردخونه، فرداش اقوامش اینا. خداوند یه مزهایی از شهدا بشه. حالا اگه شهید باشه چیه؟ و مخصوصا این شهدای گردان یونس که در شرایط سخت زمستانی، یعنی عملیات کربلای 4 تو برج ده بوده، یعنی تو ماه دی، تو برج دی که سرماست، تو اونم تو آب. یه وقت مثلا رزمنده ها خب چراغ یه والور پیدا میکردن، یه قوطی پیدا میکردن، یه مقدار نفت میریختن، یه لاستیک پیدا میکردن میسوزوندن دیگه. بالاخره اینا خاطراتیه. من خودم یه دفعه یادمه توی سنندج بودیم کردستان، شب بود تا صبح، برف هم یه نیم متر بیشتر اومده بود، چی نداشتیم. اذان صبح که شد بچه‌ها یه لاستیک پیدا کرده بودن، اینا آتیش زدن، این دود این لاستیکی رو هم که می‌خوردیم مثل اینکه کباب سلطانی می‌خورد، از بس سرما و تو وجودمون رو گرفته بود. بعد ما رو بردن هزار قله. به هر حال نمی‌خوام اینا رو بگم، ولی می‌خوام بگم که حالا ببینید این غواص تو آب شب، شب خنک تو زمستان تو آب می رفتن، سردشون بود، بالا می اومدن یه مقدار اگه می خواستن تنفسشون رو، این یه ذره زیب این لباس غواصی رو می کشیدن پایین، آب می رفت تو این لباس. چه اوضاعی داشتن و اینا پیش خدا چه عظمتی دارن. اینا کیان؟ اینا چه مجاهدانی هستن؟ اینا که می بینید وقتی توی هر شهری پا گذاشتن چه حال و هوا و چه معنویتی. شما یه شهید، شهید رمضانی که دیشب مهمون محله بود و تو کوچه و من آخرش رسیدم، دیدم زن و مرد کوچیک و بزرگ دارن میدون. خب مگه این شهید رمضانی داداششونه؟ نه. پولی بهشون رسونده؟ نه. دنیایی بهشون رسونده؟ نه. عظمت و جایگاه و معنویت یک انسان رو چقدر بالا میگیره که زن و مرد و ساعت 12 شب کوچه مملو و جمعیت و دنبالش باشن و اینور و اونور. الله اکبر. یه خاطره ای رو یکی از فرمانده ها میگفت، فرمانده گردان یونس، از یک شهید، از شهید غلام رضای تنها، حالا شاید تو این جمع هم بشنسنش. خب میدونید که عملیات کربلای 4 به دلیل این که لو رفت مصیبت بارترین عملیات بود. یعنی اینا رو وقتی اسیر کردن همشون رو به ماشین بستن دیگه، بعضیشون رو بار کردن تو ماشینای باری و بعد ریختنشون رو هم و هم با سیمهای برق. دستشون رو بسته بودن، پاشون رو بسته بودن، چشاشون رو بسته بودن. 15 کیلومتر عمق جزیره ببرن داخل، یا بعضیشون رو برده بودن حتی عراق. در هر حال این فرمانده گردان یونس میگفت وقتی که عملیات شروع شده بود، خب لو هم رفته بود، تنابار هم عراقی ها بریده بودن دیگه، چند تا حلقه تناب رو دادن برای این که پشت سر هم باشن، و یه بیدینی، یه انسان خبیثی عملیات رو لو داده بود که البته همونجا به جهنم واصل شد. اینم به دلیل این که ما پشتبانش بودیم، یعنی جایگزین اونها بودیم، گردان امام حسین و شهید حسین بیدران بود پشت سرش. ولی در هر حال اینو میخوام براتون بگم، این فرمانده گردان یونس میگفت که من دیدم یه دفعه این شهید غلام رضا تنها که خونه شون تو خیابون همدانیانه، میره تو آب میاد بالا، میره زیر آب میاد بالا. گفتم خدایا چی شده؟ این پاش گرفته، تیر خورده، مجروح شده، چرا اینجوره؟ نباید اینجور باشه. ای دائما بره تو آب، زیر آب یه لحظه میمونه میاد بالا، یه حالت عجیبی. اولین نفرم هست، خیلی وحشت زده شدم تو این آب و سرما و شب، خودم رسوندم بالا سرش، اومد سرش آورد بالا، هرچه میگفتم که غلام رضا، غلام رضا، دیدم حرف که نمیزنه. گفتم شاید سکته کرده یا تیر خورده. گفت گوشم آوردم اینم که این چی میگه، دیدم از سرش که آورد بالا از تو آب، گفت که السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته، السلام علینا و علی عباد الله الصالحین، السلام علیکم رحمت الله و برکاته. گفتم غلام رضا چی میگی تو؟ گفتم چرا؟ گفتم تو داری غرق میشی؟ گفت نه. چرا غرق میشم؟ گفتم همینجوری میرفتی زیر آب میومدی بالا؟ گفت خب نماز شبم رو خوندم، نمیشد تو بیا، توی جای نبودیم، مجبور بودم تو این آب نماز شبم از دست ندم. تو این سرما، توی این غربت، توی این معطلی داره گله میاد، چالولای ضدهایی رو گذاشتن لب آب، این داره نماز شبشو میخونه. وقتی یک انسان با این حال توی این آب زیر آب میره، میگه که سبوح قدوس ربنا و رب الملائکت و روح، یا وقتی میره زیر آب میگه هازا مقام العائز بکم من النار، میخوای تو شهر وقتی جنازشو میارن شور به پا نکنه، میخوای قوقا به پا نکنه، تو این سختی و تو این معلوم میشه که خوب راه امام حسین رو یاد گرفته، خوب ارتباطش با حضرت زینب برقراره، که زیر دید عمر سعد و دشمنا حضرت زینب نماز شبش رو ترک نکرد، اینم زیر این دوربین های دشمن و دکل هایی که الله اکبر از آل امیه، این سکوهایی که کشتی توقف میکردن تخلیه بار بود، همین رو برداشته بودن سایت های موشکی کرده بودن و آنچنان رادارهایی گذاشته بودن که اگر خش صداش بلند میشد صدا رو میگرفت، یعنی قوی ترین دقیق ترین رادارها رو آورده بودن اونجا، حتی جایزه گذاشتن که اگر کسی بتونه به اصطلاح سکوهای آل امیه رو بگیره و فتح کنه جایزه رافدین رو کجا کجا رو بهش بدن، ولی همینا گردان یوسف رفته یونس رفته بودن فتحش کردن منفجرش کردن، دفعه دومی که عملیات کردن لو رفته بود دیگه، خلاصه اون شهادت جانگدازی که خیلی هاشون دیگه جنازه هاشون هم آب برد برای کویت، و کویت یه خیانتگری بود که زنده و شهید ما را میفروخت به عراق، شهدا رو میذاشت تو سرخونه، اسیرا رو نگه میداشت تحویل عراق میداد. در هر حال این شهیدا چه حق بزرگی به ما دارن. دیشب یه جای منبر بودم، خب از تشییع جنازه اومدم، خیلی هم دیر شد دیگه حالا، ولی قسم این بود گفتم خدایا این شهیدایی که تمام وجودشون رو برای ما گذاشتن، تمام وجودشون رو برای این انقلاب گذاشتن، تمام وجودشون رو برای این مملکت گذاشتن، آثار این شهدا رو هم ما داریم میبینیم که اگر این شهیدای عزیز نبودن، همون داعشی که یک بچه یک ساله رو، نمیدونم عکسشو دیدید یا نه، هم تو سایت هم هست، یه بچه یک ساله شیرخواره رو لختش کرده، یه پاشو گذاشته رو گردن این بچه یک ساله، یه پاشو هم گذاشته روی به اصطلاح پاهای این بچه، داره زیر پاش لهش میکنه یه بچه شیرخواره رو. خب آیا اگر این شهیدا نبودن همین بلاها سر بچهای ما و این خیابونا و این کوچه ها و این خونه ها نمیومد؟ اگر این انسان های بزرگ، اگر این مردان تک نسخه دوران ما و انسان های بزرگی که پیغمبر خبرش رو از اون زمان داد که اینا برادرای منن، اونایی که اهل بیت بهشون افتخار کردن، اونایی که امام زمان به مرحوم علامه ناینی فرمودن که ایران شیعه خانه ماست، ما بالا سرشون هستیم، وقتی شب قسم این بود گفتم دیگه اینا با این عظمت جا نداره کسی بهشون خیانت کنه، جا نداره که یه انسانهایی پای این درخت بزرگ انقلاب خونشون رو ریختن، فدایی این انقلاب شدن، دیگه کسی بیاد خیانت کنه به این نظام، به این انقلاب، حقوق مردم، بیت المال، اینا رو از بین ببره، اختلاس ها باشه، دزدی ها باشه، یادش بره که این شهید 30 سال قبل دستشو بستن زنده زنده تو قبرش گذاشتن که دستهای ما به خیانت باز نشه، پاهای ما به خیانت باز نشه. شما تصورشو بکنید تو اون لحظات که مادرها خبرشو نداشتن اما دلشوره‌هاشو داشتن، از جهت علمی ثابته که هر شبی که انسانی از دنیا میره اولین خطری که در قلب پیدا میشه مادرش، یعنی بچهش توی شهر دیگه از دنیا میره، مثلا توی یک شهر دیگه مریضه، توی شهر دیگه گرفتار، این مادر دلشوره پیدا میکنه، این علقه و ارتباطی که این شیره جانش اونجاست، حال دلهره هاش این مادرها داشتن، خیلی از مادرها رفتن، شما پدر همین شهید رمضانی رو ببینید خدا رحمتشونه، که طول این چند سال هر سال کمک مسجد و اینا میکردن مادرش، خب پدرش مثلا حالا چقدر انتظار داشت بر اومدنش، با این امید رفت زیر خاک بعد از اینکه از دنیا رفت، دیگه جا نداره کسی پیدا بشه خیانت بکنه در هر پستی در هر مقامی، اگه خودکار دستشه، اگه زبان دستشه، اگه بلنگو دستشه. این نظامی که اینقدر سختی کشیده با این شهیدا، و دیشب یکی از دعای کردم این بود، تو همین گرفتاری که نه به نماز رسیدیم نه به منبر اولمون رسیدیم، گفتم خدایا به حق این شهیدایی که دارن رو دست مردم تشییع میشن. ما تو شعر حافظ خونده بودیم که یوسف گمگشته بازآید به کنعان غم مخور، حالا می‌بینیم یونس گمگشته بازآید به کنعان. این یونس ها اینا برگشتن تو شهر ما. گفتم خدایا هر کس داره خیانت به این شهیدا میکنه، داره مردم رو ناراحت میکنه، داره کار مردم رو خراب میکنه، تو هر اداره‌ای تو هر پستی داره ناراحتی ها به وجود میاره، پرونده های مردم رو از بین میبره، کار مردم رو از بین میبره، بازار مردم رو از بین میبره، خدا به حق این شهیدا رسواش کن و نابودش کن انشاءالله. اینا شهیدن، اینا شاهدن، اینا چقدر قصه میخورن؟ مگه نمیگیم اینا زندن رو دارن میبینن؟ خیانت به این عزیزان خدا، سلام خدا بر این شهیدان باد. تو همجوری داشته باشید، خودتون بچه های جبهه و جنگ و انقلاب و دیدید و شنیدید و این شهیدا چه حسی. همه نوع آدمی اومده بودن، همه نوع انسان اومده بودن تشییع جنازه که آدم باورش نمیشد، باورش نمیشد با اون مثلا وضع ظاهرش یا با اون وضع مثلا قد و قواره‌ش، اومده داره عشق میریزه دنبال این شهید میدوه. میگفت سر این خیابون به اصطلاح سبز میدون به طرف تخچی دو تا جوان دعواشون شده بود، با هم پریده بودن به هم دیگه همون دیشب. یه موتوری اومد که اصلا به قیافه این جوان نمیخورد، وایساد گفت شما خجالت نمیکشید؟ مرد اینا بودن که بعد از 30 سال که به مملکتشون برگشتن، مردم دارن با جان و دل دنبال جنازه هاشون میدوان. مرد اینا، قهرمان اینا، پهلوان اینا. سلام خدا بر این شهیدا. اینا خوب امام صادق رو فهمیدن، خوب کربلا و عاشورا رو فهمیدن، خوب راه مردانگی رو فهمیدن، خوب آثاری از خودشون به جا گذاشتن. اینا هرچی داریم مال این شهیداست. مواظب باشیم این وقت ناراحتی اینا، نفرین اینها، غضب اینها شامل حالمون نشه. مگه ما عزتمون رو به غیر از اینه که این شهیدا به اون هدیه کردن، مگه الان تو دنیا حرف اول رو میزنید علم شیعه بلنده؟ مگه این که شما بینید الان دنیا نمیتونه شیعه رو نادیده بگیره، ایران شما رو نادیده بگیره، غیر از این مردانگی این شهیداییه که اول انقلاب با هیچ گونه تجهیزات و تسلیحات و با اولی ترین و ابتدایی ترین امکانات رفتن جلوی یه دشمنی رو گرفتن که آواکس‌های آمریکا اطلاعات می‌برد، عربستان سامری می‌رفت از اونجا، از سامرایی می‌رفت از عراق، مخصوص عربستان تمام اطلاعاتی که آواکس گرفته بود از ایران و از نیروهای ایران می‌آورد تو عراق، عربستان و کویت و امارات و آمریکا و 150 تا کشور و 27 کشور هم مستقیم تو این جنگ شرکت داشتن. اومدن جلوی 4 تا جوونی که به جز اول با M1 گروهی که اول جلوی اینا رو گرفتن، با M1 و برنو رفتن، بعد 4 تا کلاش خریدن و روز به روز با ایمانشون یک وجب از مملکتتون رو ندادن. 2/3 عراق دست داعشیه. میبینید دیروز 400 نفر رو تو موصل، 53 تا پزشک، یعنی سرمایه مملکت، 400 نفر رو دیروز تو موصل داعشی ها که 53 تاشون پزشک بودن، استاد دانشگاه بودن، همه رو یه جا اعدام کردن. خب این عزت و این جایگاهی که داری بالاخره فراموش نکنی. خدا نکنه هر روز یک بابک زنجانی پیدا بشه، هر روز یک مثلا نمیدونم جزایری پیدا بشه، هر روز یک ملعون دیگه پیدا بشه، مردم هم کم کم زده بشن، همین حرفا رو سراغ شهدا بیان. اینا رفتن همه چیزونو برای ما دادن، ما همه چیزونو ببازیم به خاطر خیانت دیگران. هدیه روح این شهدا صلوات خط کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و حتی فرجه. خب شب روز شهادت امام صادق هم بود، اینا هم بچه های امام صادق بودن. امام صادق سلام الله علیه که زندگی پربار و الهیشون رو از اینجا خیلی مختصر صحبت کنم و گذرا، ببینید معجزه در معجزه است امام صادق. اگر عقلشون برسه مسیحیا، اگه عیسی سلام الله علیه براشون خونده مجون امام صادق هم. یهودیا عقلشون برسه اگه موسی براشون مونده مدیون امام صادق هم. سابعین اگر دین و کتاب و به اصطلاح یحیایی براشون مونده، پیامبرانی براشون مونده، اینا مدیون امام صادق هم. من و شما مسلمون و شیعه اگه هر چه داریم، دین داریم، نماز داریم، عبادت داریم، فرهنگ داریم، فهمی داریم، پیشرفتی داریم، مدیون امام صادق. اصلا شما ببینید گذرا اگه بخوایم بحث کنیم، پیغمبر اسلام رفت معراج، خدا یه بسته برنامه بشری تا روز قیامت به پیغمبر داد که اینو برای مردم باز کن، هر چه نیاز بشر بود آورد پیغمبر اسلام. بله آوردن شکی درش نیست، حرف خدا هم تمام شد، تمت کلمت ربک صدقا و عدلا، پیغمبری هم دیگه نیاز نبود. حالا این پیغمبر رحمت که اومد و آورد این بسته را برای مردم بنابر شرایط زمان و مکان بازش هم کرد یا نکرد؟ این مسلمه که تو 10 سال حکومت پیغمبر شرایط پیاده کردن و باز کردن این هدیه خدا پیش نیومد. پیغمبر 10 سال 13 سال تو مکه بود، 72 نفر مؤمن و مسلمان داشت، 60 تاشون رفتن حبشه، 5 تاشون رفتن طائف، بقیهشون هم با رسول خدا اومدن مدینه طیبه. تمام مکه خلاص، این 13 سال مکه، مدینه طیبه 10 سال پیغمبر تو مدینه بود، با 3 تا جنگ، با 83 تا جنگ خانمانسوز و وقتگیر و نفسگیر طرف شد تو 10 سال 83 تا. بعد 25 سالش هم که حکومت رکود حسابی پیدا کرد، اصلا تعطیل شد، دین نوپا، قرآن باز نشده، اون فرهنگ الهی باز نشده، اون سنت پیغمبر پیاده نشده، مستقیم افتاد 25 سال دست یک انسان‌های هم بی سواد هم دنیا طلب، هیچ گونه سوادی ندارن، هیچ گونه فهمی ندارن. بعدم تو همین بین هم حزب منحله مثل امیه اومد پیش. بعد از 25 سال 4 سال امیرالمومنین بود، 4 سال و نیم، تو این 4 سال هم 3 تا جنگ، صفین فقط 18 ماه طول کشید، بعد جمل، اونم چه آدمایی، نهروان، حافظای قرآن. ببینید چی از دین میمونه، نهروانی ها همه حافظان قرآن هم. ابن عباس یه قرآن تو دستش بود، پیش امیرالمومنین بود، امیرالمومنین گفت برو با اینا صحبت کن، گفت میرم، حضرت هم قرآنتو بده من، گفت چرا یاد نرا، یا امیرالمومنین گفت میترسم آیه بخونی، و اینا همشون حافظ قرآن هم. یه تعویلی بذارن، یه تعبیری بذارن، قرآنم تحریف کنن، اینا رو که با قرآن نمیشه حرف زد باشون، خودشون قاری هم. از این 4 سالی نیم که گذشت هی حاکم داره بدتر میشه، ظلمش ظاهرتر میشه، از اینا رد شده، 40 سال افتاد دست معاویه. وقتی معاویه حاکم شد امام سجاد میتونه کاری بکنه، امام حسن میتونه کاری بکنه، معاویه که با مکر و حیله آنچنان مردم رو فریفته بود و آنچنان مردم رو جذب کرده بود که چشم مردم به شام، در حالی که خیانت بارترین حکومت معاویه است، 40 سال هم حکومت دست اونه. امام حسن و امام حسین خیلی راحت تو جامعه به شهادت رسیدن، خانوادش هم اسیر شدن، حتی کار به جای رسید که وقتی اسرا رو آوردن شام، یزید وزراشو جمع کرد، گفت به نظر شما من با این اسیرا چیکار کنم؟ وزراش مخصوصا اون سرجون یهودی، گفت بکششون، اینها کوچیک و بزرگشون هر کجا برن آبروی تو رو میبرن. اینا فصاحت و بلاغت از شیر از مادراشون گرفتن، کوچیک و بزرگشون حکومت تو رو از بین میبرن. اینا رو یه جا بکش. که امام باقر 3 سالش بود، بلند شد و یه حرفی زد که یزید رو پشیمان کرد از کشتن اهل بیت. این آقازاده علم و امامت و فصاحت و بلاغت امام باقر سلام الله علیه بلند شد فرمود یزید میدونی اینا که این پیشنهاد رو میکنن که ما را بکشی یک جا شباهت به چی داره؟ گفت شباهت به چی داره؟ گفت شباهت به جریان حضرت موسی و هارون و فرعون. فرعون وقتی موسی و هارون رفتن پیشش تمام وزراش رو جمع کرد، گفت به نظر شما من با موسی و هارون چیکار کنم؟ وزرا گفتن این دو نفر رو بکش و الا پیروز نمیشی. فرعون گفت من نمیکشم. گفتن چرا؟ گفت این ساحره بزن ساحره محکومش کنن، من دستم به خون اینها آلوده نکنم. و بعد امام باقر فهمون میدونه چرا فرعون نکشت؟ گفت من نمیکشم. گفت دلیل چی؟ گفت دلیلش اینه که پیغمبر اسلام فرمودن قاتل پیغمبر و قاتل امام و قاتل اولیاء خدا نیست مگر یا زنازاده یا حرامزاده، و فرعون چون نه زنازاده بود نه حرامزاده حاضر نشد موسی رو بکشه. وقتی این جمله رو گفت یزید گفت نه من نمیکشم. اگه میخوان بین مردم تبلیغ کنن که یزید از این راه به دنیا اومده من نمیکشم. امام باقر سلام الله علیه فرمودن البته امام حسین رو کشتن، یعنی تو کار خودت رو انجام دادی. گفت من نبودم، عبیدالله زیاد بود. آب بخورید لعن کنید به عبیدالله زیاد، قرآن بخونید هدیه کنید به امام حسین، لعن کنید به عبیدالله زیاد، من نکشتم. از خودش تبرئه کرد، گفت بهترین که جاوه ها بهترین لباس ها رو بیارید آل پیغمبر رو ببرید مدینه هر جور دلشون میخواد. امام باقر با این مثال اهل بیت رو نجات داد. خب حالا این حکومتی که افتاده دست اینا، بعدش عبدالملک، بعدش خاندان مروانی که از یکی از یکی بدتر و پسترن دیگه. امام سجاد خونه نشینه، امام حسن امام حسین شهید شدن. دنیا دنیای تشیع بارور نیست، دنیای تشیع پرور نیست، فرهنگ فرهنگ علوی و فاطمی نیست. تو این بین دوتا خائن پیدا شدن مثل ابو مسلم خراسانی و دیسانی، اومدن و به بهانه آل پیغمبر یه دعوا رو انداختن که حکومت رو از بنی امیه بگیرن بدن به بنی العباس به بهانه الرضا من آل محمد و الرضی من آل محمد. پرچما رو نوشتن، پلاکارتا رو نوشتن، علم کتلا رو نوشتن که ما میخواییم حکومت رو از امیه بگیریم به آل پیغمبر بدیم. تو این بین این خیانتی که کردن و شیعه کشی هم خیلی کشتن، صفا ابوالعباس صفا یعنی خونریز، اومدن حکومت رو از بنی امیه گرفتن دادن به بنی العباس. تو این بین امام باقر تونستن فرهنگ فراموش شده اسلام و قرآن باز نشده اسلام و اون چی که نیاز بشر بوده در یه خفقان قرار گرفته که ضرورتهاش رو امیرالمؤمنین و امام حسن و امام حسین به مردم رسونده بودن، نه تمام فروعاتش رو. تو این بین امام باقر فرصت پیدا کرد 400 تا شاگرد پیدا کرد، داد دست امام صادق. امام صادق این 400 نفر رو به 9000 نفر رسوند. 9000 شاگرد دانشمند عالم تو هر شهری امام صادق دستور داد پخش بشه. خیلیشون تو ایران، خیلیشون در قم مقدسه، شهر ری، سبزوار، نیشابور، طالقان، اصفهان پخش بشید. یه عده عراق، یه عده عربستان، یه عده شامات، یه عده اردنات پخش بشید. شاگردای امام 9000 نفر منادی قال الصادق تو دنیا پخش شدن و جوری امام صادق این کار رو چینش کرد، مردم رو تربیت کرد، فرهنگی کرد که اگر امام زمانی گرفتار حکومت شد، زندانی شد مثل امام موسی بن جعفر، یا تبعید شد مثل امام رضا، یا حضرت جواد سلام الله علیه در نهایت سختی، امام هادی در نهایت سختی و زیر نظر حاکم و امام عسکری 6 سال امامتش بود نمیگذاشتن حتی از شهر سامرا خارج بشه، هیچ کس باش ارتباط نداشت، ولی امام صادق کار خودش کرده بود. یک جامعه فرهنگی علمی و یه شاگردان خیلی ارزشی در همه موارد زندگی،
ترم، هیئت، نجوم، ریاضیات، هر چی شما به ذهنتون برسه امام صادق شاگرداشو پرورش داد. کار به جای رسید که مثلا یه جوان 19 ساله‌ای مثل هشام که هنوز محاسنش هم سبز نشده بود تو منا وقتی وارد شد، پیر مرد ها یه قوم ها جلویش بلند می شدن، امام صادق گفت ادنو الله بیا جلو بیا جلو، بغل امام صادق نشوندش، یه دست زد رو کمرش گفت مرحبا به ناصرنا، آفرین به یار و یاور ما، حرف بزن من لذت ببرم. هشام شروع کرد به حرف زدن، بعد امام صادق یه دست دیگه زد رو کمرش گفت هشام اینا رو از کی یاد گرفتی؟ گفت یا ابن رسول الله اینا رو از شما یاد گرفتم، راه حرف زدن از شما یاد گرفتم. زراره رو یه جا دیگه، ابن اعین رو یه جا دیگه، نمیدونم ابان ابن تقلب رو یه جا دیگه، تو همه رشته ها هر استادی که نیاز بود امام صادق نشسته بودن با چوب روی خاک نقشه میکشیدن، یه خطی میکشیدن. عبدالله ابن ابی یعفور گفت یا ابن رسول الله شما کار بیهوده نمی کنید، این خطی که میکشید چیه؟ حضرت فرمودن این هندسه است، مثلثات و هندسه. و گفت آقا اینا چی هست، به چه دردی میخوره؟ حضرت فرمود خداوند عالم را تو یک هندسه خلق کرده. گفت آقا هندسه چی هست؟ یک کلاس هندسه گذاشت، 3 جلد کتاب در علم هندسه و مثلثات. امام صادق برای عبدالله ابن ابی یعفور گفت یا 503 مقاله فقط تیالسی در جبر نوشته از امام صادق، هیئت جدا، نجوم جدا، طب جدا. مفضل ابن عمر، اون یار با وفای امام صادق سلام الله علیه که مفضل ابن عمر هم هست، نه مفضل ابن عمر. بعضی ها رو حساسیت میگن که عمر نمیگیم، عمر. نه داداش من، ما با اسم مخالف نیستیم، ما با شخصی که فکرش منحرفه مخالفیم، ولو علی باشه. اگه علی هم باشه، حسن هم باشه، حسن بصری اسمش، حسن امیرالمومنین بهش گفت خدا لعنت کنه تو رو و فکرت رو، برو از من دور شو، اسمش هم حسنه. یا افراد دیگه داشتیم که اسمای خیلی قشنگ هم داشتن ولی منحرف بودن. از اون طرف عمرهایی داشتیم که افتخار عالم هستن. تو کربلا دوتا داداش، بارها گفتم دوتا داداش، یکی علی یکی عمر. علیش تو لشکر عمر سعد بود، عمرش تو لشکر امام حسین بود. جلو امام حسین میدوید، 11 تیر به بدنش خورد به شهادت رسید. مفضل ابن عمر هم طبیبه، هم فقیه، هم محدثه، هم شاعره. امام صادق سلام الله علیه فرمودن مفضل ابن عمر مجموعه علومه. فرمودن الفضیل ابن یسار منا اهل البیت و مفضل ابن عمر مخزن علم الله. فضیل ابن یسار از ما اهل بیت، مفضل هم مخزن علم خداست، طبیب بود. امام صادق سلام الله علیه این توحید مفضل رو چرا براش گفته؟ چون یه دکتر بود. حضرت فرمود تو که پزشکی، خب این بدن تو چجوری تشریح میکنی؟ چشم چجوری خلق شده؟ گوش چرا اینجوریه؟ پیشانی چرا اینجوریه؟ شیار داره؟ ابروها چرا مشکیه؟ محاسن چرا اینجوریه؟ موهای سر چرا زود سفید میشه؟ نمیدونم پاها چرا رو به جلو خم میشه، به پشت خم نمیشه؟ بینی چرا رو به پایینه؟ دندونا چرا چیده شده و وسطش فاصله داره؟ این انگشتا چرا اراملی جمع میشه؟ ناخونه چرا روح نداره؟ هی شروع کردن. گفت آقا اینا رو که من باید از شما یاد بگیرم. حضرت به همین بهانه توحیدی و بحث توحیدی یک درس بزرگ عضوشناسی و کالبدشکافی و خلاصه تشریح براش قرار داده که الان تو همین رساله طب و طبیب و تشریح که بارها تو اروپا چاپ شده، بارها و بارها ازش استفاده شده و شاید ما خیلی اون خبر هم ازش نداریم، میبینیم که واقعا امام صادق نیاز بشر را داده. بعضی از افراد بودن که اصلا خودشون هم متوجه نبودن، پیش امام صادق که میمدن، حضرت صادق سلام الله علیه به عنوان یک طبیب دوار مثلا به امام صادق میگه آقا یه ذره آب بدید به من، آب آوردن برای حضرت صادق، برای این آقا امام صادق آورد. یه کاه انداخته بود روش که گفتم من براتون، اما خب من باب یاداوری، یه دونه کاه انداخته بود روی این آب. این فکر کرد این آب کثیفه، آب رو ریخت، گفت آقا یه آب دیگه بدید. حضرت رفت یه آب دیگه آورد، یه دونه کاه انداخت روش، رفت بریزه امام، گفت نریز. گفت آقا این کاه روشه. گفت من برای تو ریختم، تو مریضی، کبدت مشکل داره، تنفست مشکل داره، به خودت نمیسازی، یه بار این آب رو میدی بالا هم ضربان قلبت زیاد میشه، هم تنفست مشکل داره، کم کم آب بخور، جرعه جرعه آب بخور. اینو گذاشتم که وقتی میخوره این کاه میاد جلو بس کنی، این کار رو دوباره بزنه عقب، باز دوباره شروع میکنه به خوردن، کاه میاد جلو بس کنی، حداقل این کاسه آب رو که میخوای بخوری 4 بار 5 بار با جرعه جرعه و اونم مزمزه کردن، تا هم دندانهات شسته بشه، هم این بنهای دندونت از میکروبها پاک بشه، راه گلوت شسته بشه. بعد فهمودن این آب که خورده میشه میدونین که از بدن چجوری خارج میشه. اونایی که نیاز شستشوی پوست بدنته عرق میشه، بدنتو شستشو میده، دریچه‌های بدنتو باز میکنه، تجزیه میشه این آب، مولکول‌های آب کار خودشو انجام میده. یه سری برای پوست باید کار کنه، یه سریش باید نگه داشته بشه، 2/3 بدنت آب باشه، یه سری سموماتی که باید دفع بشه. البته سالمترین و دور از هر گونه آلودگی همونی که ازت دفع میشه، یعنی بول، که استریلیزه ترین آب بدنه دیگه، یعنی سالمترین آب بدنه که هیچ میکروبی نداره. آب دهان پر از میکروب، همه بول انسان میکروب نداره. امام صادق سلام الله علیه فهمودن اگه یه دونه میکروب درش پیدا بشه، به تعبیر شیطان همه بدنت رو میگیره، که این سرطان پروستات و سرطان‌های مجاری ادراری و اینها تو این میکروبا، اینی بهش میگن دیگه. اصلا سرطان یعنی میکروبی که چنگ و دن به اصطلاح ریشه انداخته توی جاهای مختلف بدن. سرطان یعنی خرچنگ، اسمش ترس خیلی داره. خرچنگ چند تا پا داره، وقتی میخواد جای بره این پاهاشو فرو میکنه نگه میداره، تو عربی بهش میگن سرطان. تو نجوم هم یه سری ستاره هایی داریم بهش میگن سرطان، برج سرطان، قوس، جد، دل، حوت، اینایی که رومی ها استفاده میکردن، اینایی که در زبان سریانی و عبرانی استفاده میکردن. اینی که میگن سرطان یعنی میکروبی که ولد نمیکنه، اگه زود به دادش نرسی همه بدنت رو میگیره، بیچاره میکنه. خدا همه مریضا رو شفا بده ان شاء الله. در حال امام صادق سلام الله علیه اینطوری تو جامعه با اون خفقان، اما از یه طرفم نهایت مهربانی، نهایت حسن، لطافت، اخلاق خوب، برخورد با مردم. ببین حتی با دشمن، کمونیست معروف عبدالکریم ابن عبدالعوجا، کمونیست معروف زمان امام صادقه، اصلا لایک مذهب که هیچ هیچ هیچه. یعنی اگه زندگی ابن عبدالعوجا رو بخونید، از لایک و از نمیدونم فلان و از این مکتبای اگزیستانسیالیستی و نمیدونم فلان، از اینا رد اومد مدینه. امام صادق هم خیلی دوستش داشت، یعنی امام صادق رو خیلی دوست داشت، اومد مدینه امام صادق رو ببینه. گفتن امام صادق رفته حج مکه، گفت من میرم مکه ببینم امام صادق رو. اومد مکه دید مردم طواف میکنن، گفت تا کی این خرمن رو میکوبید؟ دیدید که قدیما خرمن رو میکوبیدن دیگه، یعنی مثلا اسب یا شتر یا مثلا گاو یا حیوانات دیگه رو میبستن و این خرمن ها رو میکوبیدن. ابن عبدالعوجا وایساد با صدای بلند گفت تا کی این خرمن رو میکوبید ای سفها، ای بی عقلها. محمد ابن موسی بعد اومد بغل کعبه نشست، وقتی نشست پاشو درست کرد، هر حاجی رد میشد یه پا مینداخت تو پای میخورد به زمین. محمد ابن مسلم عصبانی شد، یه لنگه دمپایش در آورد، حمله کرد به ابن عبدالعوجا بزندش. تا اومد طرفش گفت که تو شاگرد جعفری؟ محمد ابن مسلم خجالت کشید، گفت استحییتو، خجالت کشیدم نرفتم جلو. گفتم چطور؟ گفت جعفر اونقدر اخلاقش عالیه که من پیشش خدا رو انکار کردم ولی به من غضب نکرد، به من بد اخلاقی نکرد، خدا رو انکار کردم. و با لطافت، با ظرافت، با زیبایی و حسن خلق با من حرف زد. تو میخوای منو بزنی؟ باور نمیکنم تو شاگرد امام صادق باشی. یعنی اینقدر جذب کرده که یه کمونیست زمانشم محو اخلاق زیبای امام صادق سلام الله علیه. میگه تو مسجد رفتم امام صادق، دیدم اون طرف ستون یه نفر داره توهین میکنه، از این ور رفتم جلو دست بشتدم سلام کردم دست دادم، مثل این که اصلا حرفی نشنیدم. فهمید که من ور ستونم، گفت که سمعت یا ابن رسول الله، شنیدی؟ چیزی هم شنیدی؟ امام صادق سلام الله علیه فرمودند که ما شنیده ها را و نشنیده ها را براشون طلب مغفرت میکنیم، طلب رحمت میکنیم، خدا هدایت کنه. اصلا اخلاق ببینید، یه نفر آدم بیدین رفت به پیش منصور دوانقی گفت که امام صادق داره اسلحه جمع میکنه، پول جمع میکنه، شمشیر جمع میکنه که بر علیه تو قیام کنه. گفت برید امام صادق رو بیارید، از دیوارم برید، سه بار این کارو کردن، از دیوارم برید بریزید تو خونش که حد کرمت بشه، زن بچه‌ش هم بترسن. اومد سراغ خونه امام صادق، فرمونده اینها عمر ابن رجا بود، نردبون گذاشتن، اومد بالا. امام صادق تو حیات داشت قرآن میخوند، مشغول تلاوت قرآن بود. یه دفعه دید یه نفر رو پشت بون رو دیوار پیدا شد، رو دیوار خونه. اخلاق ببینید چه جوریه. حالا این داره چیکار میکنه؟ از خونه امام میاد رو دیوار، ناموس امام هست، خانواده امام هستن، رفت بالا رو دیوار. امام صادق اومد جلوتر، دید این میخواد بپره پایین، گفت عمر ابن رجا این فاصله دیوار زیاده و میترسم پای تو آسیب ببینه، صبر کن من برات نردبون بیارم. امام صادق سلام الله علیه نردبون آورد، عمر ابن رجا اومد پایین. امام فرمود چیکار داری؟ گفت نمیدونم. گفت روی این دیوار و روی این پشته بام چی میخواستی؟ گفت فقط اینو میدونم که الله اعلم و حیث و یجعل و رسالته، خدا خوب میدونه چه کسی را ولی و آقا قرار بده. من دزدی هستم که از دیوار تو اومدم بالا، تو بزرگواری هستی که میگی شاید پات آسیب ببینه، بذار من یه نردبون بیارم پایین. آقا چه خدمتی از دست من برمیاد؟ اومده امام رو ببره، اومده کاری بکنه که حق حرمت امام بشه. ولی گفت آقا جون من چه کاری میتونم انجام بدم؟ برای شما چه کار میتونم بکنم؟ حضرت فهمیدن که کی بیرون خونه است؟ گفت یه عده سربازایی هستن که قراره بریزن تو خونه شما رو ببرن. حضرت فهمون خدمتی که میتونی به من بکنی اینه که یه مقدار اینا رو معطل نگه دار، یه ذره پشت در بمونن تا من زن و بچه‌مو آماده کنم، چادرهاشون رو سر کنن، از خواب بیدارشون کنم، وحشت زده نشن. حالا اینو داشته باشید به عنوان مصیبت هم باشه، اینو ادامه بدم بعد برگردم به عنوان مصیبت اون باشه که گریه کنید و اشک بریزید برای این امام عزیز و مظلوم. خب امام صادق رو بردن، وقتی وارد شد منصور دوانه گفت پیر مرد خجالت نمی کشی؟ با این محاسن سفید نیرو جمع میکنی، شمشیر جمع میکنی، پول جمع میکنی؟ حضرت فرمودن برای چی؟ گفت تو میخوای بر علیه من قیام کنی؟ امام فرمودن به خدا قسم از تو نمیترسم، این که قیام نمیکنم به دلیل این که یار ندارم، مظلومم، ولی این دروغه. گفت من شاهد دارم. حضرت فرمود شاهدتو بیا. همین کسی که رفته بود آوردنش، امام فرمود من اسلحه جمع میکنم. گفت آره. امام صادق فرمود قسم میخوری؟ گفت قسم میخورم. آقا شروع کرد قسم هایی که اسماء جمالیه خدا بود. امام صادق فهم نه، این قسم بذار کنار، اینجوری که من میگم قسم بخور، بگو از حول و قوه خدا خارجم و بیزارم و به حول و قوه خودم متکی هستم که تو این کارو کردی. گفت من قسم رو نمیخورم. فهمید که این قسم مخصوصه. گفت نه من قسم رو نمیخورم. منصور گفت که قسم بخوری یا نخوری گردنتو میزنم به دلیل اینکه تو دروغ گفتی. بعد گفت عطر بیارید. عطر بردن، محسن امام صادق رو گرفت. منصور یه مقدار عطر به محسن امام صادق زد، بعد همچون که دست محسن امام صادق دستش بود بوسید، گفت یا ابن رسول الله برگردید خونه، امام رو برگردونید با احترام خونه. امام برگشتن. اما مصیبت هم اینه، امام صادق چه فرمودن؟ که میخوام دلت آتیش بگیره، میخوام یه جوری عشق بریزی که امام صادق یه آفرینی امشب برات داشته باشه. این شهدا رو هم که مهمونمون بودن دیگه، فردا شب هم مهمون داریم، شهیدا بیان اینجا شفیعمون بشن. من میخوام براتون بگم که امام صادق فرمود عمر ابن رجا تو یه کار بکن. گفت چیکار کنم آقا؟ گفت اینا رو معطلشون کن تا من زن و بچه‌م رو آماده کنم، بچه‌ام خوابن، دخترام خوابن، بیدارشون کنن، چادری بپوشن، لباساشون رو آماده کنن. بعد حضرت یکی یکی رو از خواب بیدار کرد، 7 پسر داشتن امام صادق و 3 دختر، بیدارشون کردن، خانومشون، بچه هاشون، فرمودن همه تون برید توی این اتاق. رفتن توی اتاق، حضرت در رو قفل کرد، یه قفلم زد روی این در. وقتی عمر ابن رجا در رو باز کرد، امام فرمود در رو باز کن. در رو باز کرد، اینا ریختن تو خونه، این اتاق ببی اون اتاق ببی، کسی نبود. یکی از سربازها اومد طرف اتاقی که قفل بود، که زن و بچه امام صادق داخلش بود. آقا تو رفت سراغ این اتاق، امام صادق اونچنان عصبانی شد، اومد جلو یه کشیده زد تو گوش این سرباز، پرتش کرد. گفت تو طرف اتاقی میری که بچه ها و یه من و ناموس من در این اتاق هستن. یه لحظه این حرف که زد، امام صادق نشست روی زمین. حالا میخوای گریه کنی؟ امشب معرفتی عشق بریز برای حضرت صادق. امام صادق نشست روی زمین، ای فداد بشم حسین. دو دستاش بلند که زد رو پاهاش، گفت تأسفن علیک یا ابا عبدالله، تأسفن علیک یا ابا عبدالله. گفتن آقا چی شد؟ شما که ناموستون در امنیتن، اتاق هم باز نشد، این مأمور رو هم که دورش کردید از اونجا، دیگه گریهتون برای چیه؟ فرمودند یادم اومد موقعی که بچه های حسین مورد هجوم قرار گرفتن، بچه های حسین فراری شدن. یعنی آقا جون کجا رو در نظر گرفتید؟ حتما اونجایی که یه وقت عمه سادات حضرت زینب گفت ای علی ابن الحسین، ای آقای ما، ای باز مانده از خوبان، خیمه ها رو آتش زدن، غارت میشه، بچه ها نسوزن، عمه جان چه کنیم؟ حضرت سجاد فرمودن یا عمه علیکن بالفرار، عمه جان به بچه ها بگو فرار کنن، آقا به کجا فرار کنن؟ یه طرف آتش، یه طرف دشمن، یا الله. امام صادق شاید به یادشون اومد از اون جریانی که صالح ابن ابی وهب نقل میکنه، وقتی خیمه را آتش زدن دیدم یه دختر لباسش آتش گرفته، داره میدوه، به علت دویدن آتش داره زیاد میشه، باد بهش میخوره، داره همه لباسش آتش. اسبم و زری طرف این دختر دوندم، رسیدم به این بچه، اسب رو نگه داشتم، همینطور که رو اسب بودم دیدم دختر نیست، از اسب پیاده شدم، دیدم به طرف شکم اسب این بچه پناه برده. تا پیاده شدم گفت یا شیخ قرأت القرآن؟ قرآن خوندی یا؟ نگفتم بله. گفت قرأت هذه الكريمة الشريفة؟ آیا این آیه رو خوندی؟ فهم الیتیم فلا تقهر، یتیما را آزار ندید. گفتم بله خوندم. گفت به خدا قسم بابای منو کشتن، من یتیم.